أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اگر انسان قضای روزه هایی برگردنش باشد، چند روز را از ماه رمضان مثلا روزه نگرفته، مسافرت بوده، بعد در عدد اون روزها شک کنه که روزهایی که مسافر بودم روزه نگرفتم 6 روز بود، 5 روز بود، در عدد اون روزها شک کند، به اون مقدار قطعی باید روزه بگیرد. اون مقداری که احتمال میدهد ولی قطعیت ندارد واجب نیست. البته مستحب است که اون چرا هم که احتمال میدهد قضای او را هم انجام بدهد. بنابراین اگر مثلا چند روزی از اول ماه رمضان مسافر بوده، چند روزی از وسط ماه یا از اواخر ماه فرق نمی کند، مسافر بوده ولی عدد اون چند روز را نمیداند یقیناً چیست، 10 روز بوده است یا 9 روز بوده، اون مقداری که یقینی است در این مثال دوم 9 روز یا 10 روز، 9 روز رو واجبه بگیره. اون 1 روزی که شک دارد اون روز هم جزء مسافرتش بوده، روزه رو خورده یا خیر، اون واجب نیست ولی مستحب هست که اون روز را هم قضاشو بگیره. صلواتی مرحمت کنید. ولن اعداهم اجمعین. در ارتباط با نشانه های انسان ممتاز در قرآن که موضوع صحبتمون انسان کامل و ممتاز و انسان های شایسته در قرآن بود، بعد از این که کرامت انسان در قرآن صحبت شد، مسئله اختیار انسان در قرآن توضیح داده شد، به عنوانهای مختلف گفتیم انسانهای برجسته و ممتاز در قرآن کریم معرفی شدند: متقین، مخبتین، ابرار، عباد الله، امثال این تعبیرها. یکی از اون عنوانها، تعبیرها، اولول الباب بود و نشانهای صاحبان لب که مقداری هم در کلمه لب توضیحاتی داده شد با عقل تفاوتی دارد یا خیر، در سوره مبارکه رعد قسمتی از نشانه‌های این گروه ممتاز بیان شده، این آیه ها مطرح بود. به آیاتی که خوندم رسیدیم. روز گذشته عرض شد در این آیات جهات اعتقادی مورد توجه است و مسائل اخلاقی مورد توجه است و مسائل عملی هم مورد توجه است و دینمون هم از این سه بخش تشکیل شده: عقاید و اخلاق و احکام. قسمتی که رسیدیم و مقداری روز گذشته صحبت شد این بود که از نشانه های این هاست که اینها انفاق می کنند، از اون چه خدا به اونها روزی داده است، هم سری و هم علنی. مسئله انفاق و اهمیت انفاق در دینمون از مسائلی است که هممون به حمدالله توجه داریم. میدانیم که بسیار تأکید شده هم انفاقهای واجب و هم انفاقهای مستحب از کمال اهمیت برخوردار هست. حالا در جهت این که بیشتر انشاءالله همت داشته باشیم، اگر امکانات مالی خوبی داریم چه بهتر استفاده کنیم و از این تذکرات جدیتر در جهت رفع نیازمندی های مستمندان، نیازمندها در تلاش باشیم. اگر حتی خودمون هم چیز درستی در بساطمون نیست، باز هم همون انفاق از اقطار که روز گذشته صحبت شد بسیار مهم است، هر طور شده در این جهت مقداری موفق باشیم به کمک خداوند متعال و سعی کنیم که جزء افراد منفق در راه خدا باشیم. یکی دو تا حدیث در این قسمت که بیشتر انشاءالله این همت را داشته باشیم به عرضتون میرسد، که بعضی از تذکرات هم در ضمن این احادیث انشاءالله صحبتش خواهد شد. یک حدیث که در کتاب شریف بهار جلد 96 صفحه 13 از حضرت رضا علیه السلام که حضرت حدیث را نقل فرمودن از جد بزرگوارشون پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین، پیامبر گرامی من فرمودن اول من یدخل النار امیر متسلط لم یعدل و ذو ثروت من المال لم یؤت المال حقه و فقیر فخور. فرمودن که کسانی که زود وارد آتش میشن با تعبیر اول من یدخل النار در عالم قیامت، اونها که وارد بهشت میشون یه نوبتهایی در کار هست. بعضی هستن قبل از دیگران وارد بهشت میشن. در جهنم هم همینطور، اونها که وارد جهنم میشون مختلفن. اول کسانی که اونها که جزء اولین گروه هستند که وارد جهنم میشوند، اول من یدخل النار یک امیر متسلط لم یعدل، فرمون فرمای قدرتمندی که عدالت نکنه، کسی که قدرت در اختیارش باشه و عادلانه عمل نکند، چنین کسی جزء گروه هایی است که وارد آتش می شوند در مرحله اول ورود گروه ها در آتش. این یک. دوم، و ذو ثروت من المال لم یؤت المال حقه، اگر کسی امکانات مالی داشته باشه، حق اونچه که در ارتباط با اموالش تعلق میگیرد اونها رو رعایت نکنه. چنین صاحب ثروتی که حق اونچه در ثروتش نسبت به انفاق مقرر هست رعایت نکند، نپردازد، اون هم جزء جمعی است که وارد بهش می شوند، وارد جهنم می شوند قبل از دیگران. و ذو ثروت من المال لم یؤت المال حقه. سوم هم، و فقیر فخور، یک کسی که در عین این که چیزی ندارد متکبر باشه، با نداشتن چیز باز هم حال کبر و غرور داشته باشه، این هم یک چنین گرفتاری داره. البته همه اینای قید و شرط هایی هم در کارش هست، و ولی مطلب در این حد است که اگر کسی حق اموالی که برش تعلق گرفته است نپردازد، کار اینقدر دشوار و مشکله. بنابراین نسبت به مسئله انفاق بایستی که خیلی جدی بود. و در ارتباط با همین مسئله انفاق و اهمیت این معنا، اونهایی که انفاق میکنن باز چقدر وضعشون خوبه. حدیث در همین کتاب شریف بهار و همین جلد 96 هست که از مولای من امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن انفقوا مما رزقكم الله، بهار جلد 96 صفحه 117، انفقوا مما رزقكم الله عز و جل فَإِنَّ الْمُنْفِقْ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ اَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ. حضرت فرمودن انفاق کنید، از امکانات مالیتون به نیازمندها و موارد مناسب بپردازید. اون کس که انفاق می کند در راه پروردگار به منزله جنگجوی در راه خداست. اگر کسی در میدان نبرد است، جانش را به کف گرفته و در جهت حفاظت اسلام در تلاشه، حاضر است که جانش را ایثار کند، اون کسی هم که انفاق میکند در راه خداوند، چنین پاداشی برای اوست. المنفق، فإن المنفق به منزلت المجاهد فی سبیل الله. بنابراین بسیار مسئله مهمه. و حدیثی که روز گذشته اشاره کردم ولی یه مقدار حدیث به صورتی گفته نشد، امروز اون حدیث هم به عرضتون میرسد، دقت میکنید که از وجود مقدس پیامبر اکرممون در همون جلد 96 بهار شریف صفحه 134 از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین فرمودن ما تقع و صدقت المؤمن فی ید سائل حتی تقع فی ید الله تعالی ثم تلا هذه الآیه الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. خیلی لطیفه که فرمودن وقتی کسی صدقه میدهد قبل از این که سائل اون صدقه را بگیرد قبل از آن در دست خدا قرار میگیره، خدا قبض میفرماید ما تقع صدقة المؤمن فی ید سائل حتی تقع فی ید الله تعالی. بعد این آیه شریفه را هم شاهد مطلب بیان کردند. ثم تلا هذه الآیه الم یعلمو ان الله یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. آیا نمیدانید که خداست که توبه رو میپذیره از بندگانش و اوست که صدقات رو اخذ میکنه؟ قبل از این که به دست سائل برسد خداوند قبض میکنه. در این زمینه حدیثی هم روز گذشته گفتم، اینجا یه تذکری به ذهنم زد، عرض کنم از باب این که گرفتار این مسائل شدیم و الا گفتن واقعا نداره، مخصوصا گاهی عرض کردم که اگر زمینه هایی هم نباشه گفتنش اصلا صحیح نیست، ولی گرفتار این مسئله شدیم که این حرف های باطل مربوط به وحدت وجود را اینا همیتون تو مجلات و روزنامه و نوشته های مختلف و فارسی و در اختیار همه میگذارن، اینه که ناچاریم گاهی چیزی عرض کنیم. اونایی که در جریانن این دو سه جمله‌ای که عرض میکنم بیشتر انشاءالله در نظر باشه تا پاسخگوی همه استدلالاشون و همه حرفا باشه. اونام که در جریان نیستن صرفا اینقدر براشون مفید هست که اینجور نباشه وقتی تبلیغات زیادی تو این حرفا باشه فکر کنن یه چیزیست درسته. اگرم کسی اهل صحبت و بحث بود و دوست می‌داشت که بحث کنه، من به نسبتی که خودم در جریان هستم در اختیار هستم به فضل حضرت حق و هیچ مسئله‌ای نداریم که با تفاهم دو تا چهار تا به فضل الهی مطلب روشن بشه. دیشب بود توی یکی از جلساتی که بودم یه آقایی یه جزوهی به من داد، معلوم شد که اون جزوه توی مجلهی چاپ شده، اون جزوه فارسی در ارتباط با همین مسئله وحدت وجود بود. بعد میخواست از جملات شریفه دعاها هم همین معنا رو استفاده کنه و از جملهی که در دعای عرفم در قسمت دومی که تردید هم در انتصابش شده است با آقا امام حسین علیه السلام، از او هم میخواست استفاده بکنه. اون مقداری که خوندم این جزورا این نوشترا و حاصل حرف همین میشود که به اینجام رسیده بود که عالم همه اش حق از خداست و همه تطور او و تشعون اوست. خیر، این حرفا باطله. اون کلمه‌ای که عرض کنم رد بشم و عزیزان در نظر داشته باشن در بحث با چنین استدلال ها و صحبت هایی، این یک کلمه اگر در نظر کسی درست مشخص باشه میتواند پاسخگو به همه حرف هایی که یه قسمت هم ممکنه غلط انداز در ذهن جمعی باشه میتواند پاسخگو باشه. به این مبنای باطل وحدت وجود به گونه ای که مطرح است و همون گونه ای که ابن عربی گفته است و ملا صدرا هم در نهایت کارش به همان جا میرسه، یعنی بالاخره بعد از فراز و نشیب از نظر مسائل مورد نظر، بعد از فراز و نشیب از نظر حرکتهای به اصطلاح علمی و سیرهای روحیش، بالاخره میگوید به همین جا رسیدیم که یک وجود است و تطور اوست. مثال ساده هم که برای این مطلب میزنن این است، میگوین مثال اینه که گاهی عرض کردم و موجود این مثالی که میزنن موم را اگر چنانچه به شکلهای مختلف در آورید، موم به شکل شیر، موم به شکل درخت، موم به شکل انسان، اون وقت هر جایی هم یک اسمی پیدا میکنه. شیر که شده سر شیر، دم شیر، شکم شیر، پای شیر، درخت شده برگ درخت، شاخه درخت، میوه درخت، امثال اینها. اما همه میدانن جز موم چیزی نیست. همون مومه که شده شیر، همون مومه که ساخته شده به شکل درخت و هاکذا. و یک وجود بیشتر نیست، همین وجوده که تعینات مختلف پیدا کرده، شؤون و تشعونات مختلف پیدا کرده، تطورات مختلف پیدا کرده، شده این عالم. این مثالی هم که میزنن. حالا گاهی تو صحبتهای جوری صحبت میکنن که یه مقدار مبهم مطلب گفته میشه، زود نمیشود مچشون تو بحث گرفته بشه. او کلمه‌ای که میخواستم عرض کنم یادمون باشه، کسانی که تو این جریانها قرار بگیریم از این کلمه غفلت نکنیم، اینه که بالاخره سوال بشه آیا غیر از وجود حق متعال که قائم به ذات است یک وجود محتاجی غیر او که ثواب، عقاب، کتک خوردن، لذت بردن، بهشتی شدن، جهنمی شدن، غیر از او یه چیزی دیگه هست یا نیست؟ اگر گفته بشه بله غیر از او یه چیز دیگه هست، میگیم باشه، این حرف خوبیست، درسته. اگه منظورتون اینه، این درسته، اما این تعبیرها رو نگید، این حرفا رو نزنید، این عبارتا چیه؟ این عبارتا رو دیگه نیارید. اگر مقصودتون اینه که وجود حضرت حق و مقام احدیت ایجاد کرده وجود منبسط را، این چند کلمش اصطلاحیست، از عموم عذرخواهی میکنم برای اونه که تو جریانن عرض میکنم. اگر وجود حضرت حق و مقام احدیت ایجاد کرده وجود منبسط را و این وجود منبسط به این تعینات متعین شده، یعنی این وجود منبسط مخلوق به معنای موجد حقیقی است، ایجاد شده و غیر از اون وجود حضرت حق، بسیار خوب، دیگه حرفی نیست، بقیهش حل میشه. اما اینجور پسی رو تعبیر میکنید که خیر، تنزل خود اوست، پرتو به معنای این که تطور خود اوست، صرف نظر از این تطور و تعین و حدودی که حدود هم اعتباریست خود اوست. پس به اینجا میرسیم، کلمه ای که در خاطر اون باشه اینه که بالاخره غیر از وجود حضرت حق که قائم به ذات است، چیزی که نیازمند و غیر اوست به معنای واقعی، غیر اوست که در ارتباط با او عذاب، عقاب، ثواب اینها معنادار باشه، هست یا خیر؟ اگر هست حرفی نیست، بعد بگیم این عبارتاتون رو عوض کنید، حرفی نیست. اما اگر نه، غیر از او چیزی نیست که تعبیرهای جدی دارید، از جمله این مثالی که عرض کردم، این مبنا مبنایی است باطل، هم به حکم عقل باطله، هم به حکم نقل باطله. و اتفاقا اون جمله دعایی که با اون استناد میشه، خود او اثبات غیریت خلق و خالق رو میکنه. علی غیر کم از ظهور مالی سلک، اثبات میکنه یه غیری هست، ولی این غیر هیچ گونه ظهوری نمیتونه داشته باشد که حضرت حق فوق اون ظهور را نداشته باشه، اما غیری خواهد بود، خود اون مثبت غیریت هست. این مطلب در ذهن باشه. اون وقت حالا بعضی حتی از این تعبیری که تو این حدیث بود سوء استفاده کردم، به این مناسبت گفتم که این جمله‌ای که اول در دست خدا قرار می‌گیرد بعد در دست سائل، این جمله‌شو نگفتن. میگن لذا میگوین وقتی انفاق می‌کنی در دست خدا قرار گرفته. در دست خدا همون سائل رو میگه، یعنی در دست خدا، که من دقیقاً از یکی از شخصیت‌های معروف در این زمینه به این کیفیت برخوردی باش بود، گاهی برای بعضی از دوستان خصوصی نقل کردم. این صحبت 35 سال قبله دیگه. صاف اینجور میگفت، میگفت مالک میشه، مملوک میشه، کنار کوچه میشینه، گدا میشه، لذا وقتی پول دو دست او دادی گفته میشه دو دست خدا گذاشتی. این حرفا به این صورت ها دیگه پرده رو زد بالا. و آخرش هم من یه چند تا اشکال که کردم، نمیخوام حالا اون رو مفصل براتون بگم، یکیشو عرض میکنم که روشن‌تر باشید. و آن این بود، گفتم اگر این چنین است پس من هم او هستم دیگه. گفت بله. گفتم پس چرا خود من نمیفهمم که او هستم؟ خود من هم باید بفهمم که او هستم. من اگر خودم او هستم، خب پس بایستی بفهمم که او هستم. بعد او گفت از کثرت ظهورش مخفی شده. گفتم از کثرت ظهور وقتیست که دو چیزه، مثلا اینجا الان توی این فضا میگیم شما چی میبینید؟ میگید در میبینید، دیوار میبینید، سنگ میبینید، یک دیگر رو میبینیم. بعد گفته میشه که نورم که هست، میگه آه نورم میبینم، بله، از کثرت ظهور نور مخفی شده، راسته. ولی اینجا دو چیزه، یک منم، یک نوره، از کثرت ظهورش مخفی شده. اگر خودش خودش باشه که از کثرت ظهور مخفی شده معنی نداره که، خودش خودشه دیگه. بعد به من گفت عقل تو قلدره. گفت عقل تو قلدره؟ گفتم عقل توی نیست دیگه، تو و من و عقل و همه چیز یکیست دیگه، عقل تو قلدره چیه؟ در هر حال اینها باطلهاییست، مبانی باطله ایست که کاملا بطلانش از نظر مکتب وحی مشخص است. گاهی هم از این تعبیری که الان تو این حدیث خوندم به این مناسبت به ذهنم زد که عرض کنم، سوء استفاده این چنینی شده که چی؟ که پیامبر اکرم هم فرمودن که مؤمن وقتی چیزی به سائل میدهد در دست خدا قرار میگیرد. بعد از این استفاده این چنینی بشه که گفتم بطلانش هم روشنه. ما تقع صدقت المؤمن فی ید سائل حتی تقع فی ید الله. اول خدا قبض میکنه، بعد هم به سائل میرسه. این چنینه، نه اینکه همینجا گفته شده باشه در دست خدا گذاشته. اگرم اون تعبیر یه جایی در موردی باشه، اونم معناش مشخصه، یعنی باز اونقدر ارزش داره. مثل این که خدا بعضی از اوقات بعضی از چیزها رو به خودش نسبت داده. اگر کسی به کسی قرض بدهد، به خدا قرض داده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. یقرض الله، به خدا قرض بده. این به عنوان ارزش کاره. ارزش کار به این صورت گفته میشه، ارزش کار به این صورت تبیین میشه. و الا خدا که نیاز به قرض نداره. گفته میشه که اون کس که قرض بدهد به خداوند، خدا پاداش فراوان به او میدهد.
از نظر رسوندن اهمیت چنین گفته شده. خب حالا این هم یک حدیث در ارتباط با اهمیت صدقه. مطلب دومی که در ارتباط با صدقه به عرضتون میرسد این است که صدقه دو نوع معمولا مطرحه: صدقه سر، صدقه علن. انسان پنهان چیزی انفاق کنه یا علنی؟ در واجبات داره که علنی بهتر است انجام بگیره. انسان وجوهات شرعیش رو داره میده، زکات مالش رو داره میده، خمسش رو داره میده، اینو علنی بدهد بهتره، گیری نداره. اما انفاقهای مستحب جز موارد استثنائی، انفاقهای مستحب رو سعی کنه که مخفی باشه. اون وقت خیلی هم ارزش داره، بسیار ارزش داره که مخفی انجام بشه، مگر مواردی استثنائی. گاهی موارد استثنائی است، انسان میخواد دیگران هم وادار بشن، دیگران هم در جهت خیر قرار بگیرن، انفاق علنی میکنه، مستحبی هم هست تا اونام به فکر بیفتن. قاعدتا شنیده باشید، من که زیاد نقل میکردم، یه وقتی حضرت سجاد علیه السلام تشریف آوردن کنار فردی که محتضر بود و نزدیک به فوتش بود، وقتی که تشریف آوردن کنار این فرد محتضر، سلاباتی بفرستید اینجا هم جا هست، اون وقت مثل خودم از صلوات عقب موندم، یه صلواتی دیگه هم برمتنم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. این فرد که نزدیک فوتش بود، حضرت فرمودن حالت چطوره؟ گفت حالم وضعیتیست که میبینید، نگرانیم از این است که قرض دارم، دارم میمیرم، و الا به فضل خدا امیدوارم. خب مسئله مهمی هم هست، دین قرض کارش مشکله، خیلی باید جدی بود که انسان این چنین باشه که گرفتار این معنا نشه. حالا در این حال اولیاء خدا هم شده که فوت که شدن قرض داشتن، اون وقتی که یه حساب و کتاب خاصی جای خودش محفوظه، ولی مسئله دین از اهمیت بالایی برخوردار هست. در هر حال حضرت چند نفری هم که نشسته بودن کنار بستر این شخص و خودشون هم نشستن، در جمع فرمودن ثلث دین تو با من. خب یه انفاق مستحبیه اما علنی گفتن، با اینکه انفاق مستحبی خیلی تأکید و سری، بعدن سری انجام بدن، علنی گفتن. یه مقدار گذشت فرمودن ثلث دیگرش هم با من، یه مقدار گذشت فرمودن همه اش با من، اونم دیگه خیالش راحت شد. بعد به حضرت عرض کردن آه چی شد که شما اینجوری انفاق کردید، هم علنی همینجور قسمت به قسمت؟ حضرت فرمودن به خاطر این که با کار اولم میخواستم این چند نفری که نشستن اینا تحریص بشن به انفاق، این کار خیر به اونام برسه. دیدم نه، کسی لبیکی نگفت، جلو نیامد. گفتم دو سلسش، شاید باز اینا به فکر بیفتن. به فکر نیفتادم، گفتم همش. گاهی استثنائی همون انفاقهای مستحبی هم علنی باشه، مواردی داره، اما خیلی بهتر اینه که هرچه بیشتر سری باشه. حالا یکی از روایت هایی که در این زمینه هست که ائمه معصومین سعی میکردن انفاقهای سری هم داشته باشن، اینه که از حضرت باقرالعلوم علیه السلام سوال شد کی هنگام غسل دادن حضرت سجا سجاد علیه السلام دیدن بر پشت حضرت سجاد بر شانه حضرت یه نشانه ایست، یه کبودی است مثلا، که این مربوط به قل و زنجیر جریان کربلا نیست. این چی سال شد؟ حضرت فرمودن اگر حالا نمی بود نمی گفتم. این جای برداشتن آذوقه‌هایی برای مستمندان و بر دوش کشیدن و شبها در خانه افرادی که اونها متوجه نمی شدن کی باید دارد انفاق به اونها می کنه بردن، این اثر اوست. بعد فرمودن که حضرتش این کار می کردن تا اون که انفاق سری هم انجام داده باشن و جزء جمعی باشن که انفاق سری هم انجام دادن. حالا حدیث رو بد نیست بخونم، به این صورت هست، این مضمون حدیث، حاصل حدیث این میشه. این حدیث هم باز در کتاب شریف بهار هست، در همون جلد 96 صفحه 23 کان، تا اینکه به اینجا میرسد. قسمت اول حدیث که عرض کردم، قسمت آخرش رو یادداشت کردم که پرسیدن این چیست بر شانه حضرت، این نشانه کبودی چیه؟ گفتم که حضرت فرمودن چیه. کان لا یمر به یوم الا اشبع فیه مسکینا فصاعدا. هیچ روزی نمیگذشت بر حضرت سجاد علیه السلام الا اینکه مسکینی و بیشتر از یک نفر سیر میکردن. ما هم کنه و اذا کان اللیل نظر الى ما فضل عن قوت عیاله. شب که میشد اون چی که زیاد میامد از قوت زن و بچهشون اینا رو نگاه میکردن. در یه جایگاهی انبانی چیزی جا میدادن، فجعله فی جراب فاذا هد الناس، وقتی مردم دیگه خوابیدن رفت و آمدا کم شده، وضعه علی عاتقه، بر دوششون می نهادن، و تخلل المدینه، را می افتادن قسمت های مختلف مدینه را. توش یه نکات ظریفی چون هست خواستم متن خونده باشم. و قصد قوما لا یسالون الناس الحافا، و حضرت می رفتن در خانه کسانی، پیش کسانی که اونا حال سؤال نداشتن. خیلی از افراد هستن اینا در مضیقن، کاسب ضعیفیه، زن و بچه ای داره، ایالاتی داره، کسبش رسان نیست، نمیتونه ادارش کنه، اهل سؤال هم نیست، خیلی دشواره وارد خانش بشه ببیند که نون درستی نیاورده، بچهش کفت میخواد نشده براش کفت بخره، لباس لازمی داره نشده براش تهیه بکنه. از اون طرف هم اهل سؤال نیست، مردم وقتی نگاه کنن بهش یحسب و همول جاهل و اقنیا، فکر میکنن وضعش خوبه. انسان وقتی چنین افرادی رو میفهمه آدم گاهی متوجه میشه، یه مقدار که در فکر باشه خودش میفهمه چنین افرادی رو میتونه پیدا کنه. بعضی از افراد ممکنه که آگاه باشن از اونا سوال میکنه، بعد به اینها اونچنان سری انفاق کند که وقتی دست راستش انفاق میکنه گویی که دست چپش خبردار نشده. این انفاق سری. چکا میگردن حضرت؟ و قصد قوما لا یسالون الناس الحافا و فرقه فیهم من حیث لا یعلمون، تقسیم میگردن بینشون از اونجایی که اینا دیگه خودشون نمیفهمیدن که کی داره تقسیم میکنه. یه وقتی من با یه بزرگی بودم، در خانه کسی میرفتم به زیارتش، میخواستم برن به زیارت که میخواستم برن، من اینو یاد گرفتم از اون بزرگ، خدا رحمتش کنه، این وقتی در زدن پشت در که کسی آمد در رو باز کنه، ایشان در رو گرفت که در باز نشه. خیلی وقتا زنها ملاحظه نمی کنن و میاد در باز میکنه که کیه، در باز میکنه، ایشان به این جهت در رو گرفت که اگر زنی نامحرم آمد پشت در، این در رو گرفته باشه. بعد میگه آقا هستن، میگه آقا نیستن، یا میگه بفرمایید، این در رو گرفته، بعد باز میکنه وارد میشه. این نکته رو رعایت کرد، خدای رحمتش کنه، که من حالا باز خوب نیست بیاده بعضی از جهتی بیفتم، اینجور نکات رو از بعضی از دیگرانی که در داخلمون بودن زیاد استفاده کردم، یاد گرفتم. در هر حال اینا رعایتش خیلی خوبه. اون وقت گاهی انفاقم میخواد بکنه همینجور، یعنی در خانه رفته در رو میگیره، میخواد طرفم نفهمه، بعد دستشو وارد میکنه تو داخل خانه، بگیرید پول میده، یه چیزی هست میگذاره، برمیگرده که او هم نفهمه اصلا کی شد چی شد. که خدای رحمتش کند. حالا بین صحبت همون اگر چنانچه باز هم کسی خسته شد، مثل حرفای هر روزمون، که اذیت نشین و رفتنتون معلوم بی اشکال، و بلکه دوست داریم کسی اذیت نشه، خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه را، که من این روش ابطال حرفایی که اول صحبت پیش آمد ابطال کردم، وحدت وجود به همین معنی باطلش و همین معنی نادرستش، همونی که ملا صدرا گفته، همونی که ابن عربی گفته، من افتخارم اینه که اصل این روش را و استدلالی بحث کردن تو این مسائل را و مستدل این مبانی را ابطال کردن از این مرد بزرگ آموختم، که روح شاد باشه، ایشان مستدل ما را تربیت کردن، روشن دوتا چارتا روشن کردن که این حرفا باطله، این حرفا نادرسته، تا اونجایی که حالا ما به فضل خدا این ادعا رو میکنیم، میگیم هر کس هم دوست داره که بحث کنه در خدمت هستیم و هیچ مسئله‌ای نداریم. گاهگاهی هم که پیش آمده به فضل خدا امتحانش رو به لطف خدا دادیم. در هر حال عمدن اینجور میگم که دلتون یکم قرص بشه، یه وقتی از افعاد مشهوریه چون نره باشه داشته باشه. در هر حال این مرد بزرگ خدای رحمتشون کنه میگفتن که 4 نفر بودیم، گاهی از هم قرض میکردیم، گاهی قرض میکردیم از هم، یک شب بعد از درس که از هم میخواستیم چیزی گاهی قرض میکردیم، 2 قرون مثلا به تعبیر اون وقت میگفتیم داری، خب رومون به هم باز بود، اتفاقا هر 4 نفرمون نداشتیم، 2 قرون داری نه، اون یکی دیگه هم نه، اون یکی دیگه هم نه، هیچ. یک کسی پیش ما درس میخون که اخویشون الان تو مجلس هست، چند روز قبل دیدمشون پیر شدن، ایشان عطاری داشتن، مغازه‌ای داشتن در مسیر منزل مرحوم هاشم مجتبی بود. ایشان میگفتن اون آقا پیش من درس میخون، گفت خب ما کاسبیم، تو دخلمون یه چیزی پولی هست، گاهی پولی خورده ای خواستید تعارف نکنید، از ما قرض بکنید، قرض بگیرید. گفتن خب حالا امشب میروم از همون جناب قرض میکنم. بسیار این بیتی هم که دارم میگم که با شیخ گفته بودن، بیت دین و دیانتن خدا حفظشون بکنه، در هر حال میگفتن همچه که راه افتادم، گفتم خب حالا 2 قرونی که میخوام قرض کنم نون بگیرم و پنیر ببرم خانه، نون و پنیر دیگه کار دیگه هم نداشتیم، از ایشان میگیرم. میگفتن همینطور 15 قدمی مغازهش که رسیدم عرق کردم، دیدم هیچ حالی این که چیزی بگیرم ازش ندارم. وقتی رسیدم سر و پایین انداختم رد شدم، قد شدم و هیچ، آمدم خانه هیچی، دست خالی، نون میگرفتیم و پنیری و خبری نیست. مادرمون بود و همسرمون، و مادرمون دید چیزی نیاوردیم، گفت مجتبی من و تو که از این چیزا خیلی دیدیم، مسئله نیست چیزی نیاوردی، همسرت هم خوابه و بیدارش نمی کنیم دیگه، خوابیده. گفتم خب مادر باش دیگه، آمدیم که اگه حال مطالعی بعد بخوایم بخوابیم برنامه انجام بشه. دیدم در زدن، منظورم این بود صدقه سردی، در زدن انفاق سردی، در زدن، آمدم در رو باز کردم، در رو گرفت، یعنی گرفت دستش آمد تو، گفت بگیر. اون وقت هم توی کیسه پول مثلا بود به این صورت ها میدادم، بگیر، نگذاشت که بشناسمش، گفت بگیر و من احتیاط کردم، خدا رحمت کرده، احتیاطات عجیبی داشتم، پناه به خدا، بی خود نبوده که به جایی می رسیدن. تا اونجا که حرف تو حرف میاد میبخشید، ایشان مدرس بودن توی یکی از مدرسه ها. تو اون مدرسه گندمی بود که به مدرس ها میدادن. ایشان میگفتن اون گندم که اون سال بر من آوردن دو تا درس میدادن تو اون مدرسه. شک کردم با دو تا درس معلم و مدرس درستی صدق میکنه بر من که گندم رو بگیرم با یکی احتیاج داشتم، یا سه تا درس باید بدم تا مدرس باشم اینجا. احتیاط کردم نگرفتم. به مناسبت گاهی تذکر میدادن اینجور. خدا رحمت شد. گفتن من خواستم در رو باز کنم، اون قرص گرفت درزه. گفتم خب آقا این کی هست، این چی هست، این پول چی هست، چه از چه راهی هست؟ گفت میگم بگیر دیگه. بگیر بودو هیچ پولی گرفتم و اونم در بست و منم آمدم به مادر گفتم که مادر اوضاع اینجور شد، رفتم بیرون نون گرفتم و چیز دیگه هم گرفتم و آمدم اهلی بتونم بیدار کردم و چیزو خوردیم و خوابیدیم. داشتم اینو میگفتن صدقه سری، انفاق سری. انسان گاهی اینجور عمل کنه، این اصلا طرف نفهمه، متوجه نشه اونچنون که در حدیث این تعبیر شده. در هر حال به اینجا رسیدیم. و قصد قوما لا یسألون من هو ولا یعلم بذالک ولا یعلم بذالک احد من اهله غیری. حضرت باقر علیه السلام فرمودن حضرت سجاد این نوع انفاقشون را جز من کسی نمی دانست. فَإِنْ كُنْتُ اطَّلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ يَرْجُو بِذَلِكَ فَإِنِّي كُنْتُ اطَّلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ. من بودم متوجه می شدم. چرا این کار می کردن؟ برای این جمله خوندم بیشتر. يَرْجُو بِذَلِكَ فَضْلَ اِعْتَاءِ الصَّدَقَةِ بیدهی و دفعها سرن. برای که میخواستن جزء گروهی هم باشن که صدقات سری داشته باشن، صدقات مخفیانه داشته باشن. خب پس گاهی صدقه علنی، گاهی هم سری. و چه خوبه که انسان این نکاتو در نظر داشته باشد و به هر صورتی راهی برای رضوان و رحمت پروردگار در نظر بگیرد انسان. حیفم میاد این سه جمله‌ای که فرامون گفتم، اینو یه وقتای خیلی میگفتم به ذهنم زد، حیفم اومد که نگم. بعضیتون ممکنه که نشنیده باشید، آقا حضرت سجاد علیه السلام سه کلمه در انفاق تأکید کردن. فرمودن تعجیل، تحقیر، تستیر. این مربوط به صحبتمونه، منتها چون زیاد میگفتم میخواستم حالا چیزی که وقتی گفتیم کمتر گفته باشیم. این سه کلمه، یعنی انسان در ارتباط با انفاقی که میکنه اولا عجله کنه، یعنی اگر وقتش هست که انفاق کنه، قولی به کسی داده به صورتی، این نگه که باشه پس بردو، باشه هفته دیگه. اون گرفتاره، آدم میگه باشه هفته دیگه. چرا؟ تعجیل کنه تا بر او گوارا باشه. تعجیل. و دیگر تحقیر، منت نگذاره. ما اگر به شما نرسیده بودیم خیلی گرفتار بودی ها، اونجا خیلی بیچاره شده بودیم، ما بودیم که چنین کردیم. چه ابدا ایچ، من تکلیفمو انجام دادم، تو بر من منت داری که زمینه این خیر برای من شدی. تحقیر. و سوم تستیر، هر چه بیشتر مخفی، مخفیانه. اون مواردی که صحبت شد باز بهتر. پس در انفاقمون این مسائل مطرحه. اینجا هم اینجور شد که اولول الباب کسانی هستن که و مما رزقناهم ينفقون سرا و علانیا. حالا در آخر عرضم یه حدیثی براتون بخونم که دلهاتون دیگه روشن‌تر بشه، که گاهی میشه آدم یه کاری میکنه از همه این صدقه ها ارزشش بالاتر، کاری میکنه از همه این صدقات ارزشش اعلاست. خب تا حالا اهتمام بود به این که انسان از امکانات مالیش استفاده بکنه. حالا دقت میکنید تو این حدیثی که حالا عرض میکنم در ارتباط با همین معنایی که میگفتیم انفاق مسئله ایست، تذکری است، اهتمام به او مشخص شده، ضمناً یک کار یک کسی کرده که این کار منتها الان اون کار برای ماها آماده نیست. حالا معلوم میشه چیه. اون کار الان در اختیار ما نیست، ولی امیدواریم که این نیت رو که داشته باشیم خداوند عنایت بکنه. در هر حال کاری کرده که فوق همه این صدقات ارزش داشته. چه کار کرده؟ حالا حدیث اینه، میشه که مختصرشو بگم براتون، ولی نورانیتی داره خود احادیث را متنشو خوندن. حالا کم به کم به مطلب میرسیم، دقت میفرمایید، برای اینکه انشالله خدا تفضل کنه بیشتر دلهامون به نور این احادیث منور بشه و بگیریم الطاف پروردگار را، نثار روح مقدس مولا الکونین امیر المؤمنین و همه این بزرگواران معصومین و دوستانشون صلواتی مرحمت کنیم. محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدا مجمعی. حدیث را مرحوم صدوق در امالیش نقل کردن صفحه 84 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 38 بهار صفحه 197 نقل کردن که شخصی خدمت پیغمبر اکرم آمد، جاءه رجلون فقال یا رسول الله، یکی آمد محضر پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله یه داستانی براتون میخوام بگم. یه کسی یه سفر تجاری رفته، سرمایه کم داشته، با سود بسیار برگشته، خیلی شگفت انگیزه. بس که این سود بسیار بوده، این به عنوان یک جریان شگفت‌انگیز آمده برای پیغمبر اکرم نقل میکنه. گفتش که یا رسول الله، اما رأیت فلانا رکب البحر به بضاعت یسیره و خرج الى الصین فأسرع الکره و اعظم الغنیمه حتی قد حسده اهل وده. اونقدر تو این معاملات سود کرده که همون دوستان نزدیکشون هم که معمولا حسادت نمی بردن میگن الحمدلله پولدار شد، اونا هم حسادتشون گرفت که به این صورت بوده. قد حسده اهل و ده و اوسع و قراباته و جیرانه. حضرت هم بودن چی بوده چیکار کرده؟ گفت یا رسول الله، مطلب اینه که پیغمبر وقتی اون گفت خیلی پولگیرش آمده، فرمودن اول بدان این خیلی پولگیرش آمده چیز خیلی مهم و خوبی نیست، گرفتاریش بیشتر شده، وظیفه‌اش زیادتر شده، اگر عمل نکند به این پولدار شدنش گرفتاره، این خیلی لطف نیست، مگر اینکه به وظیفه‌اش عمل کنه. حضرت فرمودن انما للدنیا کلم از داد کسرتن و عظمن ازداد صاحبه بلاءن. اموال دنیا هرچه بیشتر بشه، آزمایش و امتحان و ابتلاء صاحبش بیشتر میشه. اینجور نباشه که پولش که زیاد شده خیلی خوشحال بشه. حالا اینا دیگه حاشیه حرف عرض میکنم، اینا یه مقدار از وضع گفتن من بیرونه، چون در حد گفتن من هم در حدش نیستم، ولی گفتنش در اینا گیری نداره. و اون اینه که اونا که خیلی اوج پیدا کردن، آقا برای من مثل این که افسانه باشه مسئله، مثلا که چی؟ وقتی پولدار میشن میگوین چه گناهی کردم که گناهم نتیجهش زود به من رسیده. زود دون زنبون عجل عقوبتو عجل عقوبتو عجل. وقتی کم پول میشون اون وقت میگوین که مرحبا به شعار صالحین، مرحبا به شعار افراد صالح که معمولا کم پولن. اونا دیگه حدشون یه حرفای دیگریست. در هر حال اینجور نیست که انسان اگر هر پولی گیرش آمد خوشش بیاد ثروتش بسیار شده. خیر، اگر ثروت بسیار شد در جهت حق هم به کار گرفت خیلی خوب، و الا گرفتاریش بیشتر شده. انما الدنیا کلم از داد کسرتن و عظمن، ممکنه این عظمن ازمن عظمن باشه، من دقت نکردم، ازداد صاحبهو بلاعن فلا تغتب تو اصحاب الاموال، قبطه اصحاب اموال رو نخورید. آه فلانی ثروتش چنین شده، کشتیاش تو دریاها در جریانن، اموالش در بانک ها چنین و چنان است. بله، اگر همه اینها در جهت صحیح به کار می افتد بسیار خوب، و الا کارش مشکل میشه. فلا تغتب تو اصحاب الاموال الا به من جاد به مالهی فی سبیل الله، مگر اون کسی که از این اموالش در راه خدا انفاق میکنه، اون وقت بسیار خوب. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ گفتیم یه چیزی که دلاتون روشن میشه، یه کاری که از همه انفاق ها مهمتر، کم کم میرسیم. بعد فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن تو یک زیر معرفی کردی با سرمایه کم، مسافرت رفت، به چین هم رفته بود، مسافرت رفت، یکی از نزدیکانمون چین رفته بود، بهشون نگاه کردم خندشون گرفت، به چین هم رفته بود و ثروتی گیرش آمده بود، انشالله ایشان هم ثروت صحیح گیرش بیاد. در هر حال اون وقت بعد پیغمبر فرمودن اینی که شگفت انگیز بود تو نقل کردی، حالا بشنو من به تو بگم. ولکن الا اخبرکم به من هو اقل من صاحبکم بضاعه، خبر بدم به شما کسی که یه همچه سرمایه هم به کار نزده ولی بیشتر از اون که این شخص گیرش آمده، سریعتر گیرش آمده، و اسرع من هو کرتن و اعظم من هو غنیمه، و ما اعد له من الخیرات محفوظ له فی خزائن عرش الرحمن، خیلی غنیمت گیرش آمده و اون غنیمتی گیرش آمده در عرش رحمان و خزائن الهی محفوظ محفوظه. خیلی غنیمت، غنیمتی هم نیست مثل مال دنیا وقتی مرد تموم شده باشه، نه، محفوظ براش. چی شده یا رسول الله؟ کی اینجوریه؟ قالو بلا یا رسول الله، بفرمایید کیه که این چنینه؟ فقال رسول الله، پیامبر گرامی فرمودن انظروا الی هذا المقبل علیکم، ببینید این آدمی که داره میاد از اون بپرسید که چیکار کرده که اینجور شده. انظروا الی هذا المقبل علیکم فنظرنا، نگاه کردیم، فاذن رجل من الانصار، یه مردی از انصار دارد میاد با یک هیئت خاصی است. فقال رسول الله، پیامبر اکرم فرمودند که ان هذا لقد سعد له في هذا اليوم الى الالف ومن الخيرات والطاعات ما لو قسم على جميع اهل السماوات والارض لكان نصيب اقلهم من غفران ذنوبه. فرمودند این چیزی امروز گیرش آمده که اگر تقسیم بشه به تمام اهل آسمان و زمین، نصیبی کمتر به اونها که برسد اینه که خدا ببخشدشون و بهشتی بشن. قالو به مازو یا رسول الله، اینی که داره میاد چیکار کرده که یه هم چیزی گیرش آمده؟ یه وقتی من تو مکتب رضا بعد دوستان از اونجا هستم خوندم یه وقتی، حالا شما انشاءالله میشنوید دلاتون روشنتر. قالو به ما زا یا رسول الله، چی کرده این شخص؟ فقال سلوهو یخبرکم اما صنع فی هذا الیوم، فرمود از خودش بپرسید که چی کار کرد. فاقبل علیه اصحاب رسول الله، اصحاب پیغمبر اکرم طرف او حرکت کردن، رفتن مقابل او، استقبالش کردن. و قالو له هنیئا لک، گوارات باشه، تو چه کار کردی که پیغمبر اکرم چنین فرمودن؟ هنیئا لک ما بشرک بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. شکای گندی که پیغمبر اکرم چنین بشارتی برات دادن، گفتش که وقتی سوال کردن فمازا صنعت فی یومک هذا حتی کتب لک ما کتب، فقال الرجل ما اعلم انی صنعت شیئا. چیزی یادم نمیاد کاری کرده باشم که مطلب از این قرار باشه. بله یک کار کردم. چی؟ کارم این بوده، حاجتی داشتم، میخواستم دنبال اون حاجت برم. زمینه رسیدن به اون حاجتم که خیر مالی بود به این برسه، زمینش یه مقدار کند شد، نشد به اون حاجت برسم. گفتم به جای این که به این خیر رسیده باشم بروم یک نگاه با محبت و ارادت به علی مرتضی صلی الله علیه محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم. غیر انی خرجت من بیتی و اردت حاجتا کنت ابتعت عنها فخشیت ان تکون فاتتنی فقلت فی نفسی لاعتازن منها. به جای این یک کاری انجام میدم، چه کار کنم؟ به عوض این کار لاعتازن منها النظر الى وجه علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقط سمعت رسول الله یقول النظر الى وجه علی عباده. اون وقت پیغمبر اکرم تو جمع بودن، اون وقت حضرت فرمودن بله این چنینه، فقال رسول الله ای والله عباده و ایو عباده، انک یا عبد الله ذهبت تبتغی ان تکسب دینارا لقوت عیالک. حضرت بعد توضیح دادن که بله دنبال چه کار بودی، بعد اینجور شد، ففات کذالک فاعتزت منهن نظر الى وجه علیین، با این قید و انت له محب و لفضله معتقد. نگاه، نگاه با علاقمندی و اقرار به فضیلت حضرت، اقرار به شخصیت حضرت، اقرار به شخصیت کسی که فضائلش قابل احصاء نیست، قابل شماره نیست. فرمودن که این کار کردی و انت له محب و لفضله معتقد، این قیدو داره، یعنی با معرفت. و ذالک خیر لک من ان لو کانت دنیا کلها لک ذهبتا حمرا فانفقتها فی سبیل الله. اگر تمام دنیا پر بود از جواهرات و چنان همه اونها رو در راه خدا انفاق می کردی، این کار تو از همه اونها برای تو ارزشش بیشتر و به عدد هر نفسی که در این مسیری که رفتی که به علی علیه السلام نگاه کنی، به عدد هر نفسی که کشیدی در قیامت فردی را از آتش نجات میدهی و شفاعت میکنی او را، و لتشفعن به عدد کل نفس تنفسته فی مسیر کعلی فی الف رغبت یعتقهم الله من النار بشفاعتک. این مولا امیر المؤمنین، یعنی این که کسی وقتی با علاقه و محبت عرض ادب بکنه حسابها داره، حسابها داره. آره، حالا عرض کردم که این فیض فعلا برای ماها میسور نیست، چون طبعا غیر معصوم هرچند هم نظر به وجهش عبادت باشه هیچ ربطی با معصوم نداره دیگه. ماییم که فعلا از این محروم هستیم، و خوشا به حال اونهایی که ولو یک لحظه چشمشون به جمال نورانی آقا امام زمان علیه السلام افتاده، با معرفت یک لحظه جمال ملکوتی حضرتش را دیدن، جان به قربانشون. یا بقیت الله،
چه شود از خداوند بخواهید که فرجتون تعجیل بشه تا همه به این فیض نائل بشن. یا ابن العسکری یا بقیت الله، امروز روز 23 و 3 عزای جد بزرگوارتون و دوستانتون دور هم جمع شدند و عرض ادب دارن. آری چه شود که شما خودتون از خدا بخواهید. در حدیث داره یه شب جمعه‌ای مثل این که حدودن این حضرت سر به سجده میگذارن، ام من یجیب المضطر اذا دعا و یک شخص ام من یجیب المضطر اذا دعا و خدا اذن میدهد که حضرتش آشکار میشه. جان به قربانشون. حالا آقا کجا هستن که نمیدونیم، اما احتمالشو میدیم که به مجلس عزای جدشون توجه داشته باشن. احتمالش هم قوی میدیم، نه از باب ماها، خیر، از بابی که مجلس عزای امیرالمؤمنین و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت، اینه که نمیدونیم آقا کجا هستید، ولی سلام الان به محضرتون عرض میکنید. هر کجا هستید یه توجه بیشتری، عنایت بیشتری. ما گرفتار نفسیم، گرفتار هواهای مختلفیم، گرفتارهای دنیوی اخروی جهات مختلف، اما اگه شما یه عنایتی توجهی بکنید بارمون بسته میشه. یا ابن رسول الله، یا ابن الزهرا، السلام علی المهدی، بقیت